نام آن که هستی نام از او یاب. سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور. اگر که شما جلسه قبل با ما بودین حتما میدونین که بحث ما در مورد یک جامعه ایدئال و نمونه اسلامی بود و ما صحبت سر این بود که چگونه این جامعه میتونه باشه و چگونه شهروندان غیر مسلمان و یا غیر معتقد به دین میتونن از آزادی‌های اجتماعی به نحوه مساوی برخوردار باشن. و سوالات زیادی مطرح کردیم با آقای مهندس بازرگان در این رابطه که چگونه واقعا آیا اصلا وجود داره و یا نظر قرآن در این مورد چیه و در جوامع قبلی اسلامی این واقعا چیزای ایدئال به چه نحوه اجرا می شده و الان در جوامع اسلامی چگونه هستش. اگر با ما بودین میدونین که ما به اونجا رسیدیم که ببینیم که واقعا در یک کشور اسلامی که داره قوانین اسلامی رو جزء قوانین دولتیش هستش، آیا واقعا میتونه که مثلا قمارخونه داشته باشه یا جاهای مشروب فروشی و غیره از این چیزای غیر اسلامی میتونه باشه برای شهروندان غیر مسلمانمون که اونا معتقد به این اصول نیستن، این آزادی رو دارن یا نه؟ و اگه اجازه بدین دنباله بحثمون رو با آقای مهندس بازرگان ادامه میدیم. اول ازشون تشکر میکنیم که تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدین آقای بازرگان.
متشکرم، خیلی ممنون هستم و با یاد و نام خدای مهربان و با سلام به بینندگان گرامی. بحث جلسه گذشته رو به طور کلی درباره حقوق و آزادی هایی که مخالفین غیر دیندارا در یه جامعه الگو و نمونه دینی میتونن ازش برخوردار باشن، این رو بر حسب سوالاتی که بعضی از بینندگان گرامی مطرح کرده بودند بازش کردیم و از ابعادی بهش پرداختیم. به طور کلی بحث این بود که در واقع احکام دین رابطه خداست با بندگان خدا، کسی رو حق دخالت در این روابط و اجرای کیفر و احکامی نیست مگر اینکه به حقوق بندگان دیگه‌ای تجاوز بشه. یعنی مادامی که مربوط به عقیده است، آرمان دین، بر اساس اصل را اکراه فی دین، رابطه بنده است با خالق خودش. خدا به هیچ کسی حتی به پیامبرم حق اجرای کیفر را نداده. ولی وقتی که بعضی از رفتارها، بعضی از حرکات مخل و مضر آزادی‌های دیگران میشه، قانون برای جلوگیری از صدمه زدن و ضرر خوردن به دیگران میتونه اونها رو محدود بکنه. بنابراین آزادی رو هیچ چیزی جلوشو نمیگیره مگر حقوق دیگران، وگرنه غیر از این باشه در واقع رابطه خلق و خالق خودشون. حالا بس نمیدونم تا به کجا کشید که حالا این جلسه حالا بتونیم دنبالش ادامه
بدیم. سوالمون این بودش که آیا واقعا در یک جامعه ایدئال اسلامی میتونه کاباره و کازینو یا دیسکو وجود داشته باشه یا نه؟ که اگه جواب نباشه خب پس تکلیف غیر مسلمانان چیه؟ آیا محرومیت از آزادی‌های فردی آنها نیست؟ و اگر هست چگونه ما میتونیم اینو توجیه کنیم؟
بله، یادم میاد که این بحث هم در سه گذشته مطرح کردیم. بله. که شما وقتی میفرمایید جامعه اسلامی، باید درست تعریف بشه که منظور از جامعه اسلامی چیه. جامعه ایست که پدر مادرشون مسلمان بودن، شناسنامه هاشون مسلمونه، در تقسیم بندی کشورهای مختلف به نام کشورهای اسلامی شناخته شدن، یا منظور اینه که نه، یه مردمی واقعا پایبندن، اعتقاد دارن، دینشون رو میشناسن، سعی میکنن که مطابق اون معیارهای دین عمل بکنن.
بله.
بس اینجاست اصولا.
درست.
اگر یه جامعه واقعا دیندار باشه، حالا بگیم جامعه یهودی باشن یا مسیحی باشن، مسلمان باشن، طبیعیه که مطابق احکام دینشون عمل میکنن دیگه. پس به طور طبیعی در یک جامعه‌ای که پایبند به کتابشون باشن، یک جامعه اسلامی، طبیعتاً کازینو نمیرن دنبالش که تأسیس بکنن، مشروب فروشی دایر نمیکنن،
ولی میتونه وجود داشته باشه.
بله. ببین میخوام دو حالته ببینی، یا پایبندن یا پایبند نیستن.
درست.
حالا فرض کنیم پایبند نیستن، مردم تمایل دارن که مشروب فروشی باشه برن مصرف بکنن، کازینو باشه برن قمار بکنن، مجالس مخلوط داشته باشن، پس نشون میده به اون دینشون پایبند نیستن. حالا آیا درسته اون دین به زور بخواد اون مردم رو به اون ارزش‌های دینی مجبورشون بکنه؟ این بس اینجاست. وقتی قرآن به پیامبر میگه افانت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، آیا مگه ممکنه تو مردم رو به کراهت به دین بادار بکنی؟ یعنی نمیشه. دین که یه دلار راست شدن که نیست، دین یک امر قلبیه، یک باور درونی هست. وقتی این طرف باور نداره، دلش عاشق اینه که بره تو کازینو، حالا به زور میخوان جلوشو بگیرن، خب این نمیشه، یه جای دیگه سرباز میزنه. من جلسه گذشته عرض کردم که تنها چیزی که میتونه جلو این کارو بگیره مصوبات نمایندگان واقعی مردمه، یعنی اون بخش از دین اگر مورد پذیرش جامعه قرار گرفته و همه فهمیده نمایندگان واقعیشون رفتنی رو تصویب کردن، معناش اینه که جامعه نمیخواد این کار بشه، پس یه اقلیتی نباید دیگه این کار بکنه. تکرار میکنم، نمایندگان واقعی مردم، نه هر کسی که اسم نماینده روشه. اگر قرار باشه نمایندگان مردم از 10 تا فیلتر بگذرن، شوراهای متعدد نگهبان و گزینش و نمیدونم فیلترهای مختلف بخواد اینها رو در واقع قربال بکنه، اینا نمایندگان اون نظامن، نمایندگان دولتن، نمایندگان حکومتن، یا میشه گفت نمایندگان یه بخشی هستن که اون طرز تفکر رو قبول دارن. اینا نمایندگان همه مردم که نیستن. قطعا هر نظامی بالاخره یه طرفدارانی داره دیگه، نمایندگان اون بخش خاص مردمن، اینا معرف یک ملت که نمیتونن باشن، حالا با هر درصدی که اونا طرفدار و متمایل به خودشون داشته باشن. بحث من اینه که اگر یه جامعه‌ای برخوردار از آزادی‌های واقعی باشه، امنیتی وجود داشته باشه که مردم بتونن نمایندگان خودشون رو بفرستن به مجلس، یعنی در واقع ملتی که حالا حضور داره، ملتی که داره رأی میده. اون دفعه عرض کردم در هر یک از ایالت‌های امریکا خب قوانینی هست، یه جا مشروب آزاده، یه جا آزاد نیست، یه جا زیر 18 سال نمیتونن، بالاتر از 18 سال با این ضوابط با این شرایط توی مشروب فروشی میتونن مصرف کنن، بیرون نمیتونن بیارن، تو ماشین کسی حق نداره باشه، در مورد کازینوها ضوابط بسیار سختی هست، در بعضی جاها فقط حق دارن، یه امتیازی است که به بعضی جاها میدن، یه دونه ممکنه توی شهر توی ایالت باشه. اینطوری هم نیست هر کسی دلش بخواد هر جا تأسیس بکنه، یه کنترلی هست راجع به همه چی. حالا توی جامعه اسلامی هم خب ممکنه اینا کم و زیاد بشه، غلیظ‌تر و رقیق‌تر بشه، اگر نمایندگان واقعی مردم. اگه جامعه دیندار باشه، نمایندگان واقعیشون خب تصویب نمی‌کنن کازینو رو، مشروب فروشی رو، ولی اگر نه، اونا نمایندگان در واقع نخبه شده مردم باشن، سختگیری نمی‌کنن. پس حکومت حق نداره که دخالت بکنه. اون دفعه عرض کردم حکومت 3 بخش داره: قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه. قوه مجریه که دولت حق نداره وارد مسائل اعتقادی مردم بشه، اصلا دینی همچی وظیفه نداره. کی گفته که حکومت باید این کارو بکنه؟ حالا تو مملکت خودم هم فرض بفرمایید وزارت راه، خب وظیفش راهسازیه، میبینیم تو جاده هم شروع میکنه به مسجد سازی. آخه مسجد سازی چه ربطی به وزارت خونه داره، به دولت داره؟ خیلی خوبه مسجد باشه، کسی اهل نمازه خب راحت وسط راه پیاده میشه نمازشو میخونه، ولی مسجد کار مردمی است که اعتقاد دارن. آیا اقلیت‌های دینی هم حق دارن که اعتراض بکنن که آقا ما هم داریم مساوی مالیات میدیم، پس به نسبتی که ما مالیات میدیم، جمعیتی که داریم، برای ما هم اماکن مقدسمون رو باید بسازین وسط راه؟ چه پاسخی میتونه وزارت راه داشته باشه؟ آیا وزارت خونه ها حق چاپ کردن کتاب های دینی رو دارن؟ سازمان برنامه حق داره؟ وزارت بهداری، وزارت بهداشت، نمیدونم، اینا کارشون اینجور چیزا نیست. چرا وارد این مسائل میشن؟ به چه دلیل اون بودجه‌ای که متعلق به کل مردمه، صرف نظر از این که مسلمان و غیر مسلمونه، اصلا به چه دلیل اون تلقی شما از دین؟ بالاخره حکومتی که اعلام میکنه من حکومت دینی ام، یه برداشتی، یه قرائتی و یک طرز تفکر و تلقی از دین داره. ممکنه اکثریت مردم دیندار اون جامعه با این طرز تفکر موافق نباشن، الان فرض کنید در جامعه خود ما طرز تفکر فقاهتی و ولایتی و اینها هستش. خب بقیه مردم هم مسلمونن. خب تکلیف بقیه چی میشه که خیلی هم مقید به مذهب هستن، دیندار هستن، نماز میخونن، قرآن قبول دارن، این طرز تفکر رو قبول ندارن. میگن ما قبول نداریم شما با اون تلقی خودتون از دین بخواید مراکز دینی تأسیس بکنید، ما مالیات داریم میدیم. پس اصولا دولت حق نداره که وارد مقولات اعتقادی بشه، نقش دولت یه چیز دیگه است. اتفاقا من فکر میکنم، حالا ممکنه کسانی فکر بکنن که این نظر بنده هستش،
بله.
خب اگر اسلام رو فرض بکنیم یا شیعه رو فرض بکنیم که حکومت عادله الگوش حکومت حضرت علیه، از اول انقلاب هم خب میگفتن و قبل از انقلاب هم که ما حکومتی میخواییم داشته باشیم مثل حکومت حضرت علی. حضرت علی تجربیات حکومتیشون رو در یه منشوری نوشتن به نام منشور مالک اشتر، عهدنامه مالک اشتر معروفه. این منشور حکومتیست با دیتیل تمام جزئیات رفتار کارگزاران دولت رو توضیح دادن. در همون مقدمه این عهدنامه، این منشور حکومتی که در واقع تز حضرت علیه برای حکومت، 4 وظیفه برای حکومت قائل شدن. این رو به مالک اشتر که میخواد بره سرزمین پهناور مصر حکومت بکنه توضیح دادن که حکومت اسلامی نقشش چیه. اول میگن جبایت خراجها، وظیفه اول دولت جمع‌آوری مالیات هاست، یعنی از نظر اقتصادی جامعه رو مهیا بکنه. یه جامعه که حکومت نداشته باشه که مالیات جمع نمیشه، یه قدرت قاهره حکومتی میخواد که بره مالیات ها رو جمع کنه. خب وقتی مالیات جمع شد، وظیفه دوم دولت میشه چی؟ جهاد عدوها، یعنی در برابر متجاوزین، دشمنانی که حمله میکنن دفاع بکنه. اینم باز کار توده مردم نیست، پس باید یه حکومتی باشه که از مالیات هایی که جمع میشه ارتشی رو سامان بده، سازمان بده که بتونه دفاع بکنه از آب و خاکش، از ملتش، از مردمش. سوم میگه استصلاح اهلها، ایجاد صلح بین مردم، یعنی دادگستری. مردم عادی که نمیتونن قانون رو ضمانت بکنن، پس وظیفه سوم دولت اصلاح روابط بین مردم از طریق داوری عادلانه. در واقع حالا اصلاح مردم، اصلاح جسمشون هم میتونه باشه، بهداشت و درمان و نمیدونم این مسائل. چهارمی امارت بلادها، ساختن شهرها، یعنی آبادی، جاده، راه، بیمارستان، نمیدونم، یعنی آبادانی، ایجاد به اصطلاح امران در جامعه. در این عهدنامه مالک اشتر که در واقع منشور حکومتی تجویز شده ی حضرت علی که همه فکر میکنند و اعتقاد دارن که الگوی نمونه است، یک کلمه گفته نشده که دولت اسلامی باید نماز مردم رو درست بکنه، ادارات باید سر زور نماز جماعت بذارن، نمیدونم روزه خونی بکنن، نمیدونم سفرهای زیارتی ببرن بیارن، کلی از بودجه ادارات اگه قرار صرف اینجور چیزا بشه، خب این جای سوال هستش. یک کلمه نیست که اصلا ربطی به نماز و روزه و دینداری باشه. البته به خود مالک اشتر میگن تو بهترین وقت تو اختصاص بده به اون رابطه ویژه‌ای که با خالق خودت داری، سعی کن تو اون اوقات متمرکز باشی، فارغ البال باشی، توجهت به چیزای دیگه، به شخص خودش دارن میگن. ولی مطلقاً حکومت اسلامی وظیفه‌ای در ورود به مسائل دینی و اعتقادی مردم نداره. حکومت ضرورت اصولا نداره جز برای کارهایی که جامعه به صورت فردی نمیتونه انجام بده، مالیات، مقابله با دشمنان، آبادی و امران، سدسازی و کارهای عظیم امرانی و در واقع دستگاه داوری، دستگاه در واقع دادگستری. اتفاقا جالبه در یکی از این برخوردا حضرت علی با سپاه معاویه است که میجنگن و به هر حال سپاه تشخیص میداده که بهتره که صلح بکنن، به حکمیت تن بدن. به هر حال حضرت علی هم با اینکه خودشون مخالف بودن ولی به تمایلات اکثریت سپاه تسلیم میشن و حکمیت رو میپذیرن با اینکه مخالف بودن خودشون. خود این جالبه که خواسته اکثریت سپاه ملاک هستش، یعنی نه اینکه ولایت خودشون رو اعمال بکنن. بعدن که خب مسلمان ها میبینن که به خاطر این حکمیت کلا سرشون رفت و یه جنگی رو که پیروز بود باختن، اعتراض میکنن به حضرت علی که چرا شما رأی ما رو دخالت دادی، تو باید ولایت خودت رو اعمال میکردی، حکمی که خودت تشخیص میدادی خدایه باید عمل میکردی. چرا به اندیشه و افکار ما مراجعه کردی، به اصطلاح رأی گرفتی و حکمیت رو دخالت دادی؟ و بعد شروع کردن مخالفت. یه عده خوش که مقدس دوگمه به اصطلاح متعصب بودن که اون خوارج رو تشکیل دادن، اون جناح در واقع خیلی سختگیر متعصب، با اینکه نماز شب خون و اینها بوده، شعارم علیه حضرت علی میدادن که لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، تو چرا نظر انسانها رو دخالت دادی، رأی گرفتی، از مردم نظر خواهی کردی، به حکمیت تن دادی؟ پاسخ حضرت علی خیلی مهمه، میگن که درسته، حرف صحیح میزنن، لا حکم الا لله، حکم حکم خداست، ولی میگن و ان الناس لا بد من امیر، مردم چاره ای ندارن جز اینکه امیر داشته باشن، فرمانده ای داشته باشن، رئیسی داشته باشن، برن و فاجر، میخواد آدم خوب باشه، میخواد آدم بد باشه. یعنی اگه یه رهبر و رئیس بد باشه، فاجر باشه، بهتر از اینه که جامعه بلدشو باشه، هر کی بر کی باشه. حالا جالب نکته از این به بعد که چی کار بکنه اون حکومت، حکومتی که بره یا فاجره، میگه یعمل فی امرته المؤمن، تا مؤمن بتونه کار خودشو بکنه، عمل مثبت خدایی اخلاقی خودشو بکنه، و یستمتع فیه الکافر، کافرم بتونه کیف خودشو ببره تو دنیا، متاع خودشو، بهره خودشو ببره. نمیگه یه حکومت اسلامی باید باشه که به مؤمنین میدون بده، امتیاز بده، تمام امکانات جامعه رو در خدمت اینا بذاره و بعد سعی بکنه که کافر و مشرک و بیدین رو حذف بکنه، محدود کنه، امکاناتشون رو سلب بکنه. میگه نه، امنیتی ایجاد بکنه حکومت، یعنی حکومت واقعی اسلامی حکومتی است که امنیتی ایجاد بکنه که هر کسی بتونه اون کار خودش رو بکنه، نه در تجاوز به حقوق دیگران. مؤمن کار خودش رو بکنه، کافرم بهرش از دنیا ببره. و میگه این عجل خدایی تا به نهایت برسه، یعنی خدا خودش آزادی داده، خدا میتونست جلو این کارو بگیره، خداوند خودش قادر مطلقه، هر کسی خلاف و خطا بکنه خودش بلد بود پدرشو در بیاره، ولی خدا همی که آزاد گذاشته بنده خدا، حالا چیکار است که بخواد جلو آزادی رو بگیره؟ بنابراین در دیدگاه حضرت علی هم حکومت نمونه اینی که امنیت رو ایجاد بکنه، که هیچ کسی به حق دیگری تجاوز نکنه، نه مؤمن حق داشته باشه آزادی کافر رو سلب بکنه، نه کافر حق داشته باشه آزادی مؤمن رو سلب بکنه، همه در چارچوب عقیده و اندیشه و اختیار خودشون بتونن راه زندگیشون انتخاب بکنن. عرض کردم در یه مورد دیگه، تنها چیزی که آزادی رو محدود میکنه عدالته.
بله،
عدالت هم یعنی پاسدار حقوق مردم، که این حق برای همه وجود داشته باشه،
عدالت عمومی بشه.
دقیقاً.
بله، خیلی ممنون. ولی مسئله که در این رابطه به وجود میاد این مسئله امر معروف نهی از منکره، که به مسلمان اجازه میده که اگر که یک به اصطلاح چیز از منکرات رو دیدن اونو جلوشو بگیرن و امر بکنن به چیزای خوب، و به خاطر همین ممکنه هر مسلمان با استفاده از این فرضیه استفاده کنه و با مردم به خودش حق بده که جلوی خیلی کارا رو بگیره. مسئله تنها گوش زد کردن نیستش، مسئله جلو گرفتن یک آدمیه که شاید به یک چیزایی معتقد نیست. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، درسته فریضه امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین فریضه اجتماعی مسلمان هاست. اگر از نظر روابط فردی تقوا در اسلام مهمترین خصلت، ویژگی و صفت یک مؤمن باشه، تقوا یعنی کنترل خود، اون قدرت اراده که بتونه آدم رو مهار بکنه وقتی که خشمش میگیره، شهوتش، شهرتش، جاه طلبی، در همه زمینه ها البته. به صورت فردی عالی ترین صفت یک مؤمن در مکتب اسلام تقواست، ولی به صورت اجتماعی عالی ترین خصلتش، عالی ترین ارزشی که تعریف شده در قرآن، امر به معروف و نهی از منکره. ولی باید اول درست شناخت که امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی. الان به هر کسی بگیم امر به معروف و نهی از منکر، این ماشینای گشت تداعی میکنه، اینا که
بوتیک‌ها
چیکار میکنن، چه لباسیه، این لباسش خوبه نیست، یعنی ناخودآگاه جامعه، برداشت جامعه ما از امر به معروف و نهی از منکر یه عده‌ای مسلح و مجهز در ماشین‌های پاترول هستن که حالا به انواع اقسامش، اینا مراقبن که مردم دست از پا خطا نکنن، کسی تخطی نکنه. خب طبیعیه که مقایسه ها در این مورد میشه. در حالی که امر به معروف نهی از منکر مقوله دیگه است، چیز دیگه ای اون چیزی که در قرآن مطرح کرده. اول جالبه که میگه امر به معروف نهی از منکر، نمیگه امر به مشروع نهی از حرام. و این خیلی فرق میکنه. چرا گفته امر به معروف؟ اصلا معروف یعنی چی؟
چیزی که عرف مردم، عرف مردم.
نهی از منکر، اون که همه انکار داره. با اینم میشد بگه که امر به اون چیزی که شریعته، امر به المشروع نهی از مثلا حرام، نیست؟
بله.
من یه مثالی خدمتون بزنم. ببینید شما اگه بچه هایی در سنین مختلف داشته باشید، بچه تا سن 2-3 ساله هیچ چیزی آدم بهش امر و نهی نمیکنه، چون نمیدونه، آزاده. هر چی که بالاتر میاد یه چیزایی رو میفهمه، میشناسه. معروف یعنی شناخته شده، یعنی بچه‌ای که به سن بلوغ میرسه خیلی چیزا فهمیده، پس سطح معروفش میاد بالا. معروف اون چیزی که مورد عرف، مورد عرفان واقع شده. شما دستوراتتون، امر و نهیتون به اون خیلی فرق میکنه. ببینید به صورت فردی ما از یه بچه 2 ساله تا 20 ساله سطح توقعاتمون به کلی متفاوته، امر و نهیمون هم تفاوت میکنه، نیست؟ جامعه هم همینطوره. جامعه‌ای که تازه تغییر وضع سیاسی داده یا جامعه‌ای که تازه با یک شرایطی آشنا شده، هنوز ارزش‌های دینی معروف نشده تو جامعه، مورد عرفان و شناختش واقع نشده، پس کسی حق نداره به اون ارزش‌ها امر بکنه. البته این نکته خیلی مهمیه که میخوام عرض بکنم. یه مرز خیلی ظریفی داره. چه چیزایی تو جامعه معروفه؟ یه مثال دیگه خدمتتون بزنم. آیات مربوط به ممنوعیت مشروب، قمار، اینا در سال 23 نازل شده، یعنی در آخرین سال رسالت پیامبر. پیامبر از دنیا داشتن میرفتن دیگه، این آیات نازل میشه. در طول 23 سال در دوران پیامبر مشروب و قمار و امثال اینجور چیزا ممنوع نبود، کیفری نداشت. حتی سوال هم از پیامبر میکنن. یه جا در قرآن گفته که خب شما مثلا از این انگور مثلا هم مشروب میگیرید، مسکرات میگیرید و هم یه چیز خوب میگیرید. خوب مثلا فرض کنید سرکه میگیرید، شیره میگیرید. از این تعریف میکنه، از مشروب نمیکنه. این ایجاد سوال میکنه تو جامعه که آیا از نظر خدا می چیز خوبی نیست که ما فکر میکنیم انقدر خوبه؟ فقط طرح سواله. چرا خدا از اون طرف تعریف کرده ولی از می تعریف نکرده؟ یه جا میگه که پیامبر از تو سوال میکنن راجع به این مشروبات و اینجور چیزا، یسالونه که انال خمر و المیسر، نمیدونم. میگه قل فیه ما منافع للناس، بهشون بگو البته منافعی داره برای مردم، نمیگه نه به کلی بی خوده بذارین کنار، ولی گناهش ضررش بیشتره. یعنی باز داره با جامعه برخورد آگاهی بخش میکنه، برخورد آموزشی داره میکنه. چند سال بعد میگه که لا تقربوا الصلاة انتم سکارا، موقعی که مستید به نماز نیستید، حتی تعلموا ما تقولون، تا بفهمین چی دارید میگید. یه کسی در برابر خدا بایسته باید بفهمه که داره با خدا صحبت میکنه دیگه. اگه حواسش جای دیگه باشه، مست باشه که نمیفهمه. میتونست بگی مست نکنید. در واقع اینطوری برخورد میکنه. پس نشون میده جامعه آمادگی هنوز نداره، به جز به عرف جامعه نیامده، معروف نشده تو جامعه. معروف هم از یعنی شناخته شده، در فرهنگ جامعه وارد نشده که مشروب کار بدیه. آخه نمیشه با یه جامعه‌ای که قرنها مشروب میخورده، قمار میکرده، تا اسلامو پذیرفته فردا آدم بخواد تنبیهش بکنه، شلاقش بزنه چرا مشروب خوردی. سال 23 بعد از 23 سال کار فرهنگی عمیق با آشنا کردن مردم با خدا، خدای مهربان، با آخرت، سرنوشت ابدی، با اخلاقیات، با ارزش‌های بسیار اساسی و زیربنایی، حالا میگه که قمار و مشروب و نمیدونم قرعه کشی و این حرفا، اینا کار شیطانیه، ولش کنید. بلافاصله بعدش میگه که حالا اگه نخواستید بکنید، فإن تولیتم، اگر پشت کردین به این دستور ما، فاعلموا، بدانید که انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه پیامبر ما گفتن این حرف بود، انما یعنی این است و جز این نیست. علی رسولنا یعنی وظیفه رسول ما چی بوده؟ بلاغ المبین، بلاغ یعنی ابلاغ، گفتن مبین یعنی آشکار. تنها وظیفه اون این بود که این حرف را به صورت روشن آشکار، نه پیچیده لابلای مثلا مسائلی به زبان فلسفی علمی، نه به زبان ساده بگه که این کار خدا پسند نیست، قمار نکنی، مشروب نخوری، مبادو از ترس پیامبر فردا قمارتو بذاری کنار، مشروب بذاری کنار، اون به درد خودت میخوره، به درد خودت هم نمیخوره. یعنی خدا اون چی که میخواد دل آدم برگرده به این مسائل، علاقش منتفی بشه، نه اینکه دلش هوای این چیزا رو داشته باشه از ترس کسی دیگه نکنه. اتفاقا جالبه وقتی که این آیه نازل میشه خیلی از مسلمان ها ناراحت میشن، یه کسی میگه برادرم تو فلان جنگ شهید شده، یکی میگه پدرم شده و اینا مشروب میخوردن، اینا قمار میکردن. اون آیه قرآن نازل میشه که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، بر اونهایی که اهل ایمان یا آدمای خوبی بودن، اهل عمل صالح و شایسته بودن، گناهی نیست در هر چه خوردن. یعنی کاملا نشون میده که قانون عطف به ما سبق نمیشه.
درست.
و جامعه وقتی که به یه حدی از شناخت نرسیده نمیشه ازش انتظار داشت. فرض کنید توی محیط امریکا یا اروپا حالا کسی مسلمان میشه، درسته تو اسلام گفته که خب قمار نکنید، مشروب نخورید، کازینو فلان فلان، آیا میشه ازش انتظار داشت که تا دیروز داشته این کار میکرده از فردا نکنه؟ یا نباید برش سخت گرفت تا خودش برسه پله پله؟ ناگهان که تمام ارزش‌های دینی وارد روح و قلب اون طرف که نمیشه.
بله.
ایمان مثل هر چیز دیگه امر تدریجیه، باید بهش میدون داد، سالها پرکتیس بکنه تا به تدریج اگر خودش آشنا شد خب بذاره کنار. حالا در جامعه خود ما هم بعد از انقلاب همینطور، یه مرتبه یه برخورد خشن حذفی و ضربتی شد با این مسائل، در حالی که کار فرهنگی لازم نشده بود، در حالی که آموزش های بهتری به مردم داده نشده. اینی که دو تا مطلب هست، یکی این که اصلا حکومت حق این کار نداره، به حکومت برمود نیست وارد مقولات دینی شدن، حکومت فقط وظیفهشون چارتاست، ایجاد امنیت، اون چارتی که حضرت علی میفرماید در مالیات، در ارتش، در داوری، در واقع دستگاه دادگستری و در کارهای عمران و سازندگی، اصلا کاری به افکار اندیشه حکومت نباید داشته باشه. بنابراین هیچ محدودیتی، حالا اگر جمع کردن دیش ها هست، نمیدونم فیلتر گذاشتن روی اینترنت هست، اینا همه مندرآوردیه، حالا تو هر کشوری هم بخوان بکنن، اینا ربطی به اساس دین که قرآنه نداره. اینو دیندارانی به تصور خودشون، به تشخیص خودشون و با نمایندگانی که نمایندگان قشر خودشونه، نمایندگانی که در واقع نمایندگان اون دولتن، نه نمایندگان همه مردم، جامعه کل در واقع قاطبه مردم. این در واقع رفتارهای دینداران رو نباید قاطی کرد با معیارهای دین. دین اسلام اساسش قرآنه، نه حرفای دینداران، نه حرفای مسلمانان، اونا همه استنباطاییست که چه بسا با حسن نیت و قصد خدمت هم انجام شده، ولی الزاماً عمل دینداران این دینی نیست. حالا من در مورد خودمون مسلمان ها نمیخوام عرض بکنم، در هر شریعتی، در هر آیینی کاملا باید تفکیک کرد. اسلام تاریخی با اسلام قرآنی زمین تا آسمون فرق داره. یهودیت تاریخی با یهودیت واقعی حضرت موسی زمین تا آسمون فرق داره. مسیحیتی که عمل دارن میکنن و مسیحیت حضرت عیسی زمین تا آسمون فرق داره. اینا رو باید تفاوت قائل شد، دید اساس یک دین چی میگه، نه اینکه دینداران در واقع چه میکنند.
بله، خیلی متشکرم از پاسخی که به این سوال دادین و من تازه فکر میکنم که گاهی اوقات امر معروف و نهی از منکر به خود آدم هم برمیگرده. یعنی همطور که فرمودین که یه آدم متقی یه ترمزی داره و من فکر کنم پایه های اون ترمز برمیگرده این که ما به خودمون امر به معروف و نهی از منکر، یعنی خودمون رو کوشن کنیم که این کار ما درسته، بر روال جامعه است یا اکثریت یا برخلاف جهت خلاف آب داریم میریم جلو، و اونو بیایم با خودمون کوشن کنیم و اونو درست کنیم تا بتونیم به اون تقوای واقعی برسیم. یعنی از بعد فردیش هم من به این مسئله نگاه میکنم، البته بعد اجتماعیش خب خیلی وسیع تره همونطور که شما فرمودین.
ببینید این مسئله شخصیش و درست نظر شما و اینو در به اصطلاح عرفان اسلامی مراقبه میگن، مراقبت از نفس، تزکیه نفس در واقع. من حرفم اینه که یه جامعه واقعی ایمانی، جامعه واقعی اسلامی نمیتونه هر کسی بگه آه به من چه مربوطه، من سعی میکنم خودم آدم خوبی باشم، کاری به دیگران ندارم. ما یه سرنوشت مشترکی داریم. یک سخنی است از پیامبر اسلام، میگن همتون سوار یه قایق هستین، یه کشتی هستین. اگه کسی زیر پای خودش رو شروع کنه به سوراخ کردن، خب اگه کشتی آب درش بیاد غرق بشه، همتون رو غرق میکنه در واقع. یعنی زندگی شما که فردی نیست، روابط شما، مناسبات شما با هم دیگه تأثیر در سرنوشتتون میذاره. اگه توی مدرسه ای بد تعلیم بدن، بچهای شما دارن اونجا تعلیم میگیرن. تلویزیونتون فاسد باشه، تأثیر روی خانواده شما، رو همه میذاره. حکومتتون اگه حکومت منحرفی باشه، نتیجه به همه میرسه. یعنی شما یک وظیفه مشترک دارید، همه ولی هم دیگه هستین، همه کفالت اجتماعی دارید. در واقع از این جهت میگه که این ارزش بسیار بسیار بالایی است. میگه شما بهترین امتی باید باشید، میتونید باشید یا بودید در یه مقاطعی به دلیل امر به معروف و نهی از منکر. متاسفانه این فریضه بسیار بد معنی شده. اتفاقا در قانون اساسی خود ما هم هست، میگه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. این تو قانون اساسی ما هم هست، ولی متاسفانه اون قسمت دولت به مردم داره انجام میشه، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر 99% امر معروف مردم به دولت.
بله،
امام حسین که میگن نهضت من، خروج من، انقلاب من، امر به معروف و نهی از منکر، منظورشون چی بود؟ میگن خرجت لطلب الاصلاح، من خروج کردم، قیام کردم برای اصلاحات. اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، خواستم که امر به معروف و نهی از منکر کنم. واقعا امام حسین چی کار کردن؟ آمدن بگن که من اصلا قیام کردم چون میبینم مردم حجابشون مثلا کنار رفته، مردم بعضی نماز نمیخونن، چه اسلامیه، یه دی مثلا می مصرف میکنن، اینطوری که نمیشه، خدا پرستیده نمیشه، مسجدها خلوت شده. یک کلمه از سخنان امام حسین در این مورد تا حالا شنیدین؟
نه خیلی.
میگن کار اسلام به اینجا کشته که یزید داره حکومت میکنه. اسلامی که قرار بود شورایی باشه، دموکراتیک باشه، به رأی مردم، به شورا و بیعت باشه، معاویه مرده، پسرشو با اون سوابقش گذاشته به جای خودش. ما سلطنت موروثی نداشتیم، قرار نبود. اینو میگن امر به معروف و نهی از منکر. یعنی حالا یه تار موی یک زنی این ور اون ور رفته باشه، این چقدر ضرر به جامعه میزنه؟ تا اینکه یک وکیلی، یک وزیری، یک شهرداری گمراه باشه، دزد باشه، اهل اختلاس باشه، هزاران میلیون ها برابر صدمه او بیشتره. پس اون چی که اولویت داره کنترل و مراقبت مردم، یعنی نمایندگان مردم، روزنامه ها، مجلات، احزاب، گروه ها، چارچشمی حکومت بپان. اینو بهش میگن امر به معروف و نهی از منکر. در نهج البلاغه حضرت علی هست، میگه شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، نتیجه چی میشه؟ میگه لا تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجه چیه؟ فیبلا علیکم شرارکم، اشرار بر شما اون وقت ولایت میکنن، حکومت میکنن، بدترینتون در واقع. این اگه شما تعطیل بکنین کنترلتون و نظارتتون رو دولت رها بکنید، از صحنه بدین کنار، اشرار رومیان قدرت پیدا میکنن، چون کسی نیست که باش مخالفت کنه. ثم تدعون، بعد هم میرین دعا میکنید خدای شر اینا رو از سر ما کم کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. یعنی مکانیزم این که جامعه گرفتار دیکتاتوری استبداد نشه، حضور مردم در صحنه است به اعتقاد کردن، اعتراض کردن، داد زدن. این در اصطلاح دینی اسمش هست امر به معروف و نهی از منکر. بارها تو نهج البلاغه حضرت علی آمده، میگه مهمترین فرائض خدا همینه. میگه با اینه که امنیت تو جامعه، به ها تأمن المذاهب، راه ها امن میشه، تحل المکاسب، اقتصاد درست میشه، از دشمنان به انصاف در واقع حق باستانده میشه. میگه تمام امور دیگه تابع امر معروف و نهی از منکره. یه جا مقایسه ای انجام شده بود به صورت قابل فهم در واقع پزشکیش، نقش امر معروف و نهی از منکر در بدنه جامعه مثل نقش گلگولای سفید در یک بدن واحده. بدنی که استخوانش گلبول سفید تولید نمی‌کنه در برابر میکروب‌های مهاجم بی‌دفاعه. این جامعه نمیتونه زنده باشه. حالا هر چقدر ویتامین بخوره، ورزش بکنه، استراحت بکنه، بدن از بین میره، با اولین میکروب میفته. در واقع امر معروف نهی منکر اینه که یک عده آگاه، تو قرآن میگه ولتکن منکم امتون یدون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یه عده آگاه شناخته شده پاک که میشناسن مسائل رو، اینا باید این وظیفه ارائه راه حل‌های خوب رو به مردم داشته باشن، عرضه بکنن، کنترل بکنن. این نقش رو در واقع امروز در قالب احزاب جوامع بشری می‌بینن. گروه‌های متشکل، متفکر، آگاه به مسائل اجتماعی، کسانی که تجزیه تحلیل می‌کنن جامعه به چه سمت و سوی میره. در واقع همین think tank ها، اینهایی که اندیشمندان جمع میشن، فکر میکنن، اینا هستن که بهتر از همه میتونن اون نقش رو ایفا کنن. متاسفانه تو جامعه از اون طرف ما سرکوب میکنیم، محدود میکنیم، به مردم اجازه نمیدیم که انتقاد بکنن به مسئولین حکومتی دولتی، با سرکوب و زندان و گرفتاری ها مانعش میشیم، یعنی اون امر به معروف و جلوش رو میبندیم، اون وقت دست حکومت باز میشه برای هر جور امر به معروف که دلش میخواد، به اسم حالا بدحجابی، بیحجابی یا هر چیز دیگه، این جور مثلا خشونت رو اعمال کردن که میگه ما داریم قانونی عمل میکنیم، نیروهای انتظامیمون داره این کار میکنه. در واقع امر به معروف به اون معنای فضولی تو کار مردم و دخالت نیست، یعنی حساس بودن به این که من نمیتونم خودم از آب بکشم بیرون، بگم من میرم کنار، من کاری به بقیه ندارم. معنای خلاصه امر معروف این که ما یه سرنوشت مشترک داریم، حساس باشیم به اونچه که تو جامعه ما میگذره، بی تفاوت و برکنار نشیم، نخواهیم فقط بریم سمت و سوی خودمون. حالا اونم به شکلهایی که دنیای امروز تجربه کرده باید اونجوری عمل کرد. این تداعی که این حالا واژه امر معروف میاد، من خواستم بگم اون روی مقداری از ذهنمون باید پاک کنیم. امر معروف اسلامی چیز دیگه است، نه اون چه که ادعا میشه.
خیلی ممنون بر توضیحاتتون. ولی واقعا میگم همیشه برای همه دولت ها به طور کلی برای کاری که میکنن یک دلایلی برای خودشون دارن، یعنی یه جاستیفیکیشنی دارن برای اون کاری که میکنن، که البته به خیلی هاشون اشاره کردیم که مثلا خب حالا حجاب نباید مردم رو کنترل کنن، مردم باید آزاد باشن، ولی خب گاهی اوقات میبینیم همین مسائل باعث میشه یه کد قانونی ازش در بیارن، کد قانونی رو بر مبنای این که قربت این رو خیلی راجبش صحبت کردیم. ولی بزنیم برگردم به ادامه صحبتمون که در مورد امر معروف نهی منکر صحبت کردیم. تو تاریخ اگه اشتباه نکنم نوشته شده که پیامبر اسلام بعد از فتح مکه بت‌ها رو شکوندن، کاری که حضرت ابراهیم کردن، در حالی که اگه ما واقعا به این آزادی‌های قرآنی و آزادی‌ای که خداوند به بندش و در اثر اراده داده و ما رو گفته هر کسی مسئول کار خودشه و روابطشه، ولی به نظر من کار حضرت محمد هم ممکن میتونست یه محدودیتی برای طرفدارای بت پرست به وجود آورده باشه، یعنی در حقیقت آزادی عقیدتی اونا رو محدود کرده باشه. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، خب به نظر تاریخی بیان شده که بعد از فتح مکه پیامبر بت‌هایی که در مکه بود شکستن. خب البته خب این سوال مطرح میشه که خب این چه آزادیه؟ یه دلشون بخواسته بت بپرستن، پیامبر چرا جلوی آزادی انتخاب اونها رو، آزادی دین بت‌پرستی شده در واقع گرفته؟ من فکر میکنم به این مسئله از دو زاویه میشه نگاه کرد. یکی این که خب کعبه پایگاه توحید بوده، کعبه رو ابراهیم رفته تجدید بنا کرده، در طول تاریخ اونجا پایگاه خداشناسی بوده، در واقع مشرکین آمدن مصادره کردن اونجا رو،
یعنی در حقیقت اونا اومدن جلو آزادی رو
توحید رو تبدیل به بتخانه کردن در یه دورانی که خب سلطه‌ای پیدا کردن. یعنی در واقع حالا در اخبار و احادیث و اینا میگن که مثلا این کعبه از زمان حضرت آدم مثلا بوده، خراب شده بوده، حضرت ابراهیم میاد پایه‌هاشو پیدا میکنه، فاندیشنشو مثلا میبره بالا، میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت، قاعده ها این پایه ها رو بالا میبره. در همونجوری مدرسه توحید بوده، مدرسه خداپرستی بوده، حالا شده تبدیل به بتکده. اتفاقا در انجیل هم هست، میگه حضرت عیسی رفتن دیدن اون معبد رو، اونجا شده به اصطلاح دست فروش ها اومدن، کبوتر فروش ها اومدن، صراف ها اومدن، حضرت عیسی تو انجیل هست، همه اینا رو با زور بیرون میکنن که برید از اینجا، اینجا خانه خداست، اینجا که محل کبوتر فروشی و نمیدونم داد و ستد نیست، اینجا که پایگاه اینجور چیزا نیست. یعنی در واقع حضرت عیسی هم که سمبل مهر و محبت و مدارا بار مردم هستن، وقتی میبینن در واقع اون خانه ای که در واقع سلیمان برپا کرده و نمیدونم مرکز دینی تبدیل به یک محل کسب و کار و بازار شده، خب اونا رو بیرون میکنن، در واقع بریم بیرون بازارتون و بازارچتون رو راه بندازین، اینجا که محل داد و ستد نیست. خب وقتی که کعبه رو تبدیل به بتخانه کردن، تا سقفش اطراف همه رو چیدن، خب اینا رو باید از اونجا بیرون کرد. یکی این مطلب هست که در واقع عمل دفاعی خانه خود رو پاک کردنه. مکه در سلطه ابو سفیان ها بوده، یک پایگاه تجارتی برای منافع اونا شده بوده و میخواستن به هر قبیله ای امکاناتی بدن هر کسی بیاد بتش رو اونجا بذاره، برای اینکه اینا منافع خودشونو ببرن دیگه. پس یک انحرافی به وجود آمده، حالا داره برمیگردونه به اصل و اساس خودش. دومی که ما زمان خودمون رو نباید با زمان گذشته اشتباه بگیریم. در واقع در گذشته تاریخ به خصوص تو اون نظام قبیله‌ای، دین و سیاست از هم جدا به اون معنا نبوده. یعنی اون کسی که اونجا رو پایگاه شرک و توحید کرده، این یه نظام فکری، نظام سیاسی و اقتصادی است که روی اون سامان گرفته. ببینید به قول دکتر شریعتی، این مسئله زر و زور و تزویر رو، این مثلث رو مطرح میکنه، یه بعدش زره، یه بعد زوره، یه بعد تزویره. این ستا در طول تاریخ دست به دست هم میدن، مردم رو در واقع در تنگنا قرار میدن. او میگه مثلا زر و زور و تزویر، یا تیغ و طلا و تسبیح، یا استعمار و استثمار و استهمار. در واقع خب اینا چون به هم پیوسته است، اون نظام فکری که اونجا رو در واقع پایگاه بت پرستی کرده، همون نظام سیاسی مسلطه که پنجه انداخته بر منافع اقتصادی اون جامعه. اینا چون با هم پیوسته است، نمیشه گفت که حالا آزادی فکر دیگه بذار اون بتشون اونجا داشته باشن. خود او داره تغذیه میکنه یه نظام سیاسی منحرف رو، یه نظام سلطه‌گر رو. در واقع
جلوگیری از تجاوزه که مثلا حضرت محمد از تجاوز بت پرستا جلوگیری کرده، نه اینکه مانع آزادی اونا شده باشه. منظورتون اینه؟
اگه ببینید، من میخوام بگم که ما نمیتونیم تفکیک بکنیم که این قسمت مذهبیه، این به اختیار خودشون باشه، به اصطلاح نیروی سیاسی حاکم هم سر جای خودشه، نیروی اقتصادی هم. وقتی که سلطه پیدا کردن، این سه تا رو در هم کردند، یعنی همون نیروی سلطه‌گر استثمارگر حاکمه که داره تغذیه میکنه از تحمیق مردم، از مردم رو در یک جهالت نگه داشتن. یعنی یک نوع مبارزه با اون نظام سیاسی منحط حاکمه که نمیخواد پایگاه اندیشه اون که بت پرستی تحمل بکنه. به خاطر اعتقاد انحراف منحرفانه مردم نیست، به خاطر اون نظام جاهلیته که حالا داره رو بت پرستی سوار میشه و نیروهای اقتصادی مردم رو در کنترل خودش گرفته.
خیلی متشکرم. باز در ادامه این سوال، چون باز در قسمت از تاریخ اومده که یک مسجدی رو منافقین برپا کردن، درستش کردن به اصطلاح، و حضرت محمد دستور دادن که این مسجد منافقین رو خراب کنن و حتی به اونجا رسید که گفتن اونجا رو به عنوان زباله خونه ازش استفاده کنن. یه همچین چیزی رو شما در موردش خوندین و واقعا بازم توجیهی مثل توجیه قبلی هست در موردش، یا اینکه یه همچین چیزی واقعیت تاریخی داشته یا نداشته؟ اگه اینم لطف کنین برای بیننده عزیزمون که این سوال رو مطرح کرده بود توضیح بدین لطفا.
بله، خب اینم میتونه یه مثالی باشه برای شناخت میزان آزادی های مردم. البته هست، در قرآن هم هست این موضوع، اسمش هست مسجد ضرار، ضرار از ضرر زدن.
بله،
البته بر حسب اون چه که نقل شده،
یعنی آیه در قرآن هستش،
داستانش اینه که میگن یه عده‌ای در واقع منافق، منافق یعنی در واقع درو، ظاهرن یعنی در دلشون ضد دین و ضد اعتقادات بودن، ولی خود میخواستن تو اون جامعه زندگی بکنند، ادعای ایمان و اسلام اینا کرده بودن، میرن یه مسجدی میسازن، مسجد بزرگی هم میسازن و از پیغمبر میخوان، دعوت میکنن پیامبر که شما تشریف بیارید اینجا و میخوایم به امامت جماعت شما ما هم نماز بخونیم. یعنی میخواستن رسمیت ببخشن به مسجدشون که پیامبر هم آمده اونجا نماز خونده،
پایگاهشون
پایگاه بشه. بله، ولی در واقع اونجا کمینگاه بوده. قرآن میگه مسجدن زرارن، یه مسجدی که داره ضرر میزنه، و کفرن و تفریقن بین المؤمنین، تفرقه میخواد ایجاد بکنه، دو دستگی، و ارسادن لمن حارب الله و رسولت، اونجا پایگاه دشمنان تبرئه شده. بر حسب اون چی که تو تاریخ نقل کردن میگن پیغمبر دستور داد اونجا رو برید خراب بکنید، آتش بزنید، و اونجا میگن زباله‌دونی شده. منم اینطوری شنیده بودم در واقع، ولی تعجبی که کردم قرآنی هم چیزی نگفته.
بله،
تنها چیزی که قرآن گفته میگه لا تقوم فیه، اونجا نیست، نماز نخون. یعنی در واقع به رسمیت نشناس اونجا رو. حالا این سوال مطرحه، آیا پیامبر خدا خلاف حکم خدا عمل کرده؟ یعنی وقتی قرآن میگه با وجود اینکه اینجا رو مسجدی کردن، کمینگاه مخالفین، باعث تفرقه شده، اون وحدت جامعه رو داره به هم میزنه، داره ضرر میزنه به جامعه، خدا میتونست بگه برو آتیشش بزن، ولی تو قرآن گفته لا تقوم فیه، اونجا نرو تو، یعنی به رسمیت نشناس، با حضورت امضا نکن اینجا، چون معنا داره دیگه رفتن پیامبر، یعنی پیامبر اینجا رو مهر تایید گذاشته. خداوند میگه مسجدی که از اول بر اساس تقوا و حسن نیت گذاشته شده اونجا بهتره، تو برو اونجا. لا مسجدن اسس علی تقوا، مسجدی که بر تقوا در واقع بنا گذاشته شده اونجا بهتره، اونجا مردمان پاکتری هستن، فیه رجال و یحبون ان یتطهروا، مردمان پاکتری اونجا هستن، یعنی اونجا برو. یعنی جنبه دفاعی داره، هرگز قرآن نگفته که اونجا رو حتی خراب بکن، چه برسه به اینکه میگن آتش زدن. البته احتمالی داره که بعضی از مسلمانان متأسف این کارو کرده باشن، ولی این ربطی به دین نداره، ربطی به اسلام نداره. قرآنی که ملاک و در واقع محور اساسی هست فقط گفته که تو حق داری که خودت اونجا نری، تو به رسمیت نشناس. در واقع هرگز قرآن دستور این که اون پایگاه رو خراب بکنیم به مؤمنین نداده. بنابراین خود اصل خبر تاریخی زیر سوال میره، چیزی که با قرآن تعارض داشته باشه قابل قبول نیست، در معیارهای به اصطلاح حدیث شناسی هم که بیان کردن خود آقایون اصولا این قابل اعتبار نمیتونه باشه، چون ضد قرآن این داستانی که نقل کرده.
خیلی متشکرم. نمیدونم اگه هنوز وقت دارین یا نه، ولی سوالات هنوز زیاده. من فکر کنم مجبور بشیم که یه جلسه دیگه رو برای موضوع خالصی جامعه ایدئال اسلامیمون رو داشته باشیم، ولی برای بیننده‌های عزیزمون، برای اینکه یک به اصطلاح سامری از صحبت امروزمون کرده باشیم، چون وقت زیادی نداریم که بخوایم سوالات دیگه ای مطرح کنیم، باید بگم که واقعا بحث ما در مورد همونطور که اشاره کردیم بهش بارها راجبه یک جامعه ایدئال اسلامی است و اینکه آزادی‌های فردی و اجتماعی محدودیتش تا چه اندازه هست، که ما با سوال و جواب سعی کردیم این مسئله رو باز کنیم، رسیدیم به مسئله امر به معروف نهی از منکر که خیلی آقای بازرگان توضیحات کاملی برای ما دادن، و من فکر کنم تو فاصله زمانی که ما بتونیم که این بحثمون رو تا جلسات قبل بعدن ادامه بدیم، فرصتی برای شما عزیزان باشه که واقعا به این جوابا و این سوالا بیشتر فکر کنین. اگه چیزای دیگه براتون مطرح شد با ما در تماس بگه. اتفاقا اگر مخالفتی هم دارین، خواهش بکنم که حتی مخالفتتون و نظراتتون رو با ما در میان بذارین، چون ما حتی از مخالفت‌های شما و انتقادات شما ما خیلی چیز یاد میگیریم، خودمون میریم مطالعه میکنیم، خودمون میخونیم که ببینیم که واقعا به چه نتیجه میرسیم. اینه که شما عزیزانی که در ایران هستید مخصوصا امکاناتتون بیشتره، تو دسترستون کتاب بیشتره و ماشاءالله فرصت مطالعه بیشتری دارین، اینه که خیلی خوشحال میشیم که شما با اون مطالعاتی که کردین به هر حال ما رو در جریان بذارین و ایرادات ما رو بگیرین، نظراتتون بگین، حتما ما بهش توجه میکنیم، حتما اونا رو مطرح میکنیم، با عزیزانمون سعی میکنیم که بتونیم همیشه به یک نقطه مشترکی برسیم و یک چیزایی رو قبول کنیم که برای زندگی روزمره هممون مفید و خوب باشه. من واقعا از شما خیلی متشکرم. متاسفانه فرصتی ندارم سوال بعدی رو مطرح کنم، اگه که شما چیزی میتونین اضافه کنین به بحث امروزمون، لطف کنین برای بیننده‌های عزیز برای چند دقیقه که وقت داریم در مطرح کنیم، شاید اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
نمی‌دونم مثلا وقتی داریم نداریم، مثلا اینکه دیگه بله تمام شده باشه. عرض من اینه که اصولا دولت نقشش در مسائل اعتقادی و دینی نمیتونه باشه. قلمرو به وظایف دولت
بله
در واقع در اموری است که از افراد بر نمیاد، که من با اشاره به سخن حضرت علی عرض کردم 4 چیز بیشتر نیست: اون مالیات ها، ارتش، دفاع، دادگستری و شهرسازی. اینو که کار فردی نیست. دولت مطلقاً حق دخالت در امور اعتقادی مردم رو نداره. اعتقاد مردم مربوط به خودشونه. همینطوری که فرض کنی قبل از انقلاب که حرکت‌های اسلامی در محدودیت بودن، اونا که مبارزه می‌کردن، با وجود این تونستن یه انقلابی به پا بکنن، تونستن راهپیمایی میلیونی به راه بندازن. نه تلویزیون داشتن، نه روزنامه داشتن، نه حزب داشتن، هیچی نداشتن. خب پس نشون میده میشه یه جامعه اگه یه تمایلاتی درش باشه با حداقل امکانات به حد اکثر قدرت و توانایی برسه. هیچی نداشتن در واقع در برابر یه حکومت بسیار مقتدر. چون این استدلال میشه که اسلام موقعی پیشرفت میکنه که به قدرت بتونه دسترسی پیدا کنه. ضمانت اجرایش اینه که ولایت داشته باشه، حکومت داشته باشه. من معتقدم درست برعکسه. همینطور که تجربه قبل از انقلاب نشون داد، یه حرکتی وقتی توده‌ای بشه، تو مردم بیاد، یک طرفدارانی پیدا کنه، با حداقل امکانات راهپیمایی میلیونی به کار میندازه و این نیرو و پتانسیل عظیم و عجیب به بار میاره. پس الزاماً نمیشه گفت که حتما باید دولتی ساپورترش باشه، پشت یه حرکت باشه. از موقعی که برعکس شد، دولت و نیروی اجرایی آمد پشت دین، دیدیم قضایا وارونه شد. قبل از انقلاب تمایلات مردم به رغم شرایط موجود چگونه به نفع دین بود، به نفع اسلام بود، دنبال به اصطلاح یک جریان اخلاقی دینی بودن، ولی به محضی که قدرت جابجا شد قضایام کاملا وارونه شد. پس اینطور نیست که حتما لازم باشه که یک نظام دینی از پشتوانه قدرت، پشتوانه دولت برخوردار باشه. وقتی که نیروی نظامی در کار میاد کاملا خراب میکنه دین رو، که یه امر قلبیه، تبدیل به نفاق، به ریا، به تملق، به درویی، به دروغ و تظاهر میکنه، که این بزرگترین فساد، بزرگترین میکروب و آفت دینه در واقع. این دوتا رو در هم ادغام کردن، این سم در واقع دین هستش. حالا اگر فرصتی بود و موقعیتی بود در خدمت بینندگان بودیم، میتونیم این رو بیشتر بازش بکنیم.
خیلی متشکرم. انشالله که زود این بحثمون رو ادامه خواهیم داد در جلسه بعدی. برای بیننده عزیز برنامه پرتو نور، خیلی ممنون از صبر و شکیبایی شما. مرسی از اینکه به برنامه ما توجه دارین و امیدواریم که با نظرات شما بتونیم که هر روز برنامه های بهتری رو برای شما تهیه کنیم. به امید جلسه بعد شما عزیزان رو همه رو به خدا می سپاریم.
بندم با تشکر از صبر و حوصلتون و توجه و عنایتی که به برنامه داشتین و با دعای خیر و خرسندی برای همه شما، روز و شبتون بخیر. خدا حافظ و نگهدارتون.
خیلی متشکرم. مرسی.